بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با بیمه تعاونی یا بیمه تکافلی بود. عرض کردیم که تخریجات فقهی برای بیمه تعاونی مطرح شده. اساساً این بود که بیمه تعاونی یه امر جایزه، عمدش همین بحث لزوم این بیمه است، و الا اینکه حالا ما جمعی پولمون رو به امانت نزده یه نفر بگذاریم و به او اختیار و وکالت بدیم که در این موارد مصرف بکنه، اگه مصرف شد که شد، اگه نشد بعد بتونیم اصل پولمون رو بگیریم، تا اینجاش که محظور نیست. ولی مهم بحث الزامی بود که وجود داشت. در ارتباط با الزام، خب مثل مرحوم امام تصویر کردن که این بیمه تعاونی خودش یه عقد مستقل باشه. وقتی یه عقد مستقله، عفو بالعقود دلالت بر لزوم وفا میکنه. پس اگر شما عقدی به عنوان بیمه منعقد کردید با دیگران، باید پای این عقد بمونید. این یه تصویر. تصویر دوم عبارت بود از اینکه بگیم بیمه تعاونی یه عقد شرکت معاوضی است. چون یه عقد شرکت معاوضی است، بنابر نظر اون فقهایی که عقد شرکت معاوضی رو یه عقد لازم میدونن، دیگه جواز رجوع نداره. عرض کردیم بعضی از فقها معتقدن ما دو نوع عقد شرکت داریم، یه شرکت اذنیه، یه شرکت معاوضیه، که حضرت آیت الله سیستانی هم قبلا خونده بودیم. نظرشون این بود که بله، ما شرکت اذنی داریم، شرکت معاوضی. شرکت اذنی این بود که شما به یک دلیل سابقی اموالتون با هم ممزوجه یا شریکید، بعد حالا میخواید با این مال مشترک تجارتی صورت بگیره، ولی اون اشتراکه از قبل تحقق پیدا کرد. شرکت معاوضی اینه که به عقد شرکت تازه شما همدیگه رو در اموال هم شریک میکنید. یعنی من شما رو در اموال خودم به صورت مشاع شریک میکنم، شما هم در مقابل منو در اموال خودتون به صورت مشاع شریک میکنید، بعد با این قراره که ما مثلا تجارت کنیم یا هر کار دیگه میکنیم. خب ما این رو یه شرکت معاوضی بدونیم. شرکت معاوضی هم در حقیقت عقد لازمه، حالا که شد شرکت و عقد لازم. البته این شرکت به غایت و هدف سوداوری و تجارت نیست، بلکه این شرکت به غایت و هدف رفع حوائجه. خب البته ما در اقسام شرکت، این که شرکتی به هدف رفع حوائج داشته باشیم به نام عقد شرکت، حداقل فقهای ما تصویر نکردن که ما بیایم همدیگه رو شریک کنیم در مال و یه عقد شرکتی منعقد کنیم که بعد بخوایم از اون مثلا حوائج دیگران رو برطرف کنیم. اما قبلا عرض کردم اگر بگیم عقد شرکت محتوا و مفادش صرفا اشتراکه، چون گاهی وقتا اشتراک ما در مال قهریه، مثل اینکه مالی به ارث رسیده، مثل امتزاج قهری. گاهی وقتا نه، ما به عقدی میایم خودمون رو شریک میکنیم، یعنی همه میایم در یه مالی با هم دیگه شریک میشیم. خب خود عقد شرکت محتواش فقط شراکته. حالا با این مال مشترک قرار ما معامله بکنیم، تجارت بکنیم، باز اون یه بحث دیگه است. یعنی ضرورتاً جزئی از مفاد عقد شرکت نیست. اگر این چنین چیزی باشه، خب میتونه این چنین شرکتی شکل بگیره و بعد در ارتباط با این شرکت ما بگیم که نه، یه عقد لازم است و عقد شرکت است و اون بحث جواز و لزومش رو اینطوری حل کنیم. این مسیر دوم بود که بعدی نداره. ما هم شرکت معاوضی رو پذیرفتیم، فقط همین شرکت انان که اون من میگن برای تجارته، چون اون برای تجارته قابل تطبیق برای این نیست، ولی با همین توضیح که دادم ممکنه که قصه حل بشه. ولی این یه تأملی در بحث شرکت هست که به غایت رفع حاجت هم میشه عقد شرکت باشه، یه شرکت حتما برای تجارت و سوداوری و کسب سود عقد شرکت. مسیر سومم اون مسیری بود که ما عرض کردیم و اون این بود که اصلا ما اومدیم یه معاهده فی ما بین خودمون مقرر کردیم، به همدیگه تعهد دادیم که پول بذاریم و از این پول خسارت های همدیگه رو جبران بکنیم و عفو بالعهد ان العهد کان مسئولا دلالت بر لزوم تعهد میکنه و باید پای این معاهده و تعهدمون باشیم و این هم خب یه مسیر سومی بود که اگر اثبات بشه در هر جای معاهده‌ای بود، یعنی تعهد چند جانبه‌ای بود، تعهد در برابر تعهد که حالا قبلا هم عرض کردیم وقتی یه تعهد ابتدایی است که هیچ تعهدی در برابرش نیست، وقتی معاهده است. من قبلا عرض کردم عقد و وعد و عهد و معاهده، این چهار عنوان با همدیگه ترادف نداره. معاهده اینه که شما تعهد در برابر تعهدیم، اگه همه ملتزم میشیم این کارو بکنیم منم این کارو میکنم. خب عرض کردیم عفو بالعهد این مورد رو شامل میشه، ان العهد کان مسئولا والمفون به عهدهم زاهدو، و از این جهت هم لزوم داره. پس هم اون صحتش که عرض کردیم محل تأمل نیست، این نکتهش هم که مشخصه. مسیر چهارم این بود که به صورت شرط ضمن عقدش کنیم، که ما بیایم به عنوان شرط ضمن عقد بپذیریم. بعد صحبت سر این بود که ضمن کدوم عقد، مثلا ضمن این که ما میایم با هم شریک میشیم اینو انجام بدیم، که گفتیم اگه ما عقد شرکت رو یه عقد جایز بدونیم، ضمن عقد شرکت بیایم شرط کنیم که حق رجوع نداشته باشیم، حق فسخ نداشته باشیم، و یا ضمن عقد عاریه یا امانت بیایم این رو شرط کنیم. و مسیر چهارم عرض کردیم شرط ضمن عقد بود. خلاصه شرط ضمن عقد دو تا مشکل داشت. یه مشکلش این بود که عده‌ای از آقایون میگفتن شرط ضمن عقد صرفا وجوب تکلیفی میاره و ضمان وضعی نمیاره، یعنی به هر حال اگر شما اومدید این شرکت رو به هم زدید کار حرامی کردید، ولی ضامن خسارت افراد نیستید، چون شما از اول گفتید من خسارت های شما رو جبران میکنم، ضامن خسارت نیست. یعنی ما به اندازه وجوب تکلیفی میتونیم از شرط ضمن عقد استفاده بکنیم، ولی بیج از وجوب تکلیفی نمیتونیم استفاده کنیم. البته بعضیا حکم وزیر هم استفاده میکردن، ولی عده ای از آقایون که شاید بیشتر بودن میگفتن حکم تکلیفی میفهم. این یه مشکل شرط ضمن عقد بود. مشکل دوم شرط ضمن عقد عبارت بود از این که آقایون گفتن در عقود جایز شرط ضمن عقد لزوم وفا داره تا زمانی که اون عقد پایه به هم نخوره، ولی شما میتونید عقد پایه رو به هم بزنید دیگه شرط ضمن عقد هم لزوم وفا نداره. پس شرط ضمن عقد در عقود جایز لازم الوفاه، ولی مادامی که اصل عقد باقی باشه. ولی چون عقد جایزه، شما اگه عقد جایز رو به هم زدید به هر حال شرط ضمن عقد هم به هم خوردیه، چون اصل عقد به هم خورده است. این مطلبی بود که بعضی از آقایون گفتن، البته درش اختلافی وجود داشت، ولی حالا علل مبنا دارم عرض میکنم. اونایی که گفتن شرط ضمن عقد در عقود جایز لازم الوفا است مادامی که عقد به هم نخورده، خب میگن که ممکنه این آقا بیاد اصل عقد رو به هم بزنه. مثلا شما بودی در ضمن عقد شرکت، میاد شرکت رو به هم میزنه. در ضمن عقد امانت و عاریه است، میاد امانت و عاریه رو به هم میزنه. حالا که عقد پایه رو به هم زد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که وجوب وفا به شرط هم نخواهد داشت. این هم یه اشکال دیگه ای در شرط ضمن عقد بود. مجموعاً ما در این بیمه تعاونی گفتیم چهار مسیر برای این قصه وجود داره، ولی اینا همه دغدغه چی بود؟ همه دغدغه لزوم بود، و الا اصل بیمه تعاونی بدون اون نگرانی حالا جواز و لزوم، اصل بیمه تعاونی این بود که ما یا آقای امینی رو پیدا میکنیم، همه پول امانت میگذاریم، همه هم با هم توافق میکنیم که از این محل خسارت همدیگه رو پرداخت کنیم، خودش هیچ مشکلی نداره. فقط نگرانیش این بود که خب شما امانت دادید به آقا، ممکنه که برید و این امانتتون رو بخواد پس بگیرید. خب شما میرید پس میگیرید، آقا میره پس میگیره، عملا بیمه دیگه شکل نمیگیره. یعنی ممکنه از این 100 نفری که بود به طور مثال 50 نفر اومدن پولاشون رو پس گرفتن به تدریج. پس هیچ وقت این بیمه تعاونی به مقصود نهایی خودش نمیرسه، چون هر چی تعداد کمتر میشه توان پرداخت خسارت پایین میاد، بعد امکان ادامه کارش کم میشه. حالا خواستم بگم که این مجموعه مطالبی بود که گفته شد. البته اینی که تا الان من تصویر کردم همون بیمه تعاونی بسیط بود، به همین شکلی که عرض کردم. حالا گفتیم یه بیمه تعاونی مرکبی هم وجود داره که اون بیمه های تکافلی، بعضی ها میگن که این بیمه تعاونی مرکبه که در بعضی از کشورها هست. بیمه تعاونی مرکب این بود که ما که این سرمایه ها رو گذاشتیم، بعد این سرمایه ها رو در تجارت هم ازش استفاده میکنیم. یعنی میگیم که چرا ما یه سرمایه بلوک و راکت باشه، مثلا انشالله برای این فامیلی که یک بیمه راه اندازی کردن، برای هیچ کدومشون در طول سال هیچ حادثه و اتفاقی نبود که از این محل استفاده کنیم، چرا این پول رو راکت نگهش داریم؟ پس آقای مدیر عامل تو با این پول کار کن، سود این پول هم ملک ماست و هم در همین غایت این بیمه استفاده بشه و توانایی و قدرت این بیمه افزایش پیدا کنه که بتونه خسارت‌های بیشتری رو رفع کنه. این میشه بیمه مرکب. که خب حالا در این بیمه ها یه بحث تجارته، یه بحث تبدیل سرمایه. مثلا میگید آقا ما این پولا رو که گذاشتیم پول میشه بی ارزش، تو برو با اینها طلا بخر و تمام حق بیمه ما رو به صورت طلا نگهداری کن، هر سال هم هر چی دادیم به صورت طلا، سرمایه بیمه رو تو مثلا از خلاصه ریال تبدیل به طلا بکن. یعنی یه جوری، حالا من اون تجارت رو عرض کنم. خب این بیمه تعاونی که علاوه بر تعهد به جبران خسارت قراره باهاش هم کار بشه و بعد سودآور بشه، این بیمه چه جوریه؟ خب این بیمه اتفاقا اون بحث شرکت، اون تعاملی که تو شرکت گفتیم اینجا وجود نداره. چرا؟ چون ما شریک شدیم، اموالمون عقد شرکتی رو منعقد کردیم و قرارمون هم اینه که با این یه تجارتی سود صورت بگیره، ولی این اختیار رو دادیم به اون مدیر عامل خودمون که چه از اصل چه از سود تو میتونی برداری و خسارت اعضا رو جبران بکنی. خواستم بگم این اتفاقا باز در اون تصویر شرکت مشکل ما رو کمتر میکنه، یعنی شرکت راحت تر تصویر میشه. حالا غیر از اون، این در حقیقت میتونه یه عقد مضاربه باشه. یه عقد مضاربه باشه با کی؟ با یه عاملی مثل مدیر عامل. یعنی ما 100 نفر پول داریم، این پولا رو شریک شدیم با هم به عقد شرکت، بعد میان با یه آقایی به نام مدیر عامل یه قرارداد مضاربه میبندیم. آقای مدیر عامل تو بیا با اینها کار کن، یه درصدی از سود مال تو، یه درصدی از سود مال من. میتونه یه عقد مضاربه باشه، الا اینکه تأملش در عقد مضاربه اینه که بعضی گفتن عقد مضاربه باید نقدین باشه، نه سرمایه در مضاربه باید طلا و نقره باشه. اگر سرمایه در مضاربه باید نقدین باشه، شما مثلا اسکناس به این آقا دادید، این مشکل وجود داره، الا اینکه اختیار بدید اول تبدیل به طلا کنه، بعدشم طلا باید نقد باشه، این نقدین نیست. یه تعاملی تو این مضاربه هست بنابر اون مبنا، ولی خب افراد زیادی از نقدین تعدی کردن به اسکناس، گفتن تنها چیزی که نمیشه باهش مضاربه منعقد کرد کالاست. یعنی شما مثلا 100 کیسه برنج به یه آقای بدید که باهاش تجارت کنه، این دیگه نمیتونه عقد مضاربه باشه. یعنی سرمایه در عقد مضاربه کالا نمیتونه باشه، ولی از نقدین به اسکناس و پولهای رایج و اینها در حقیقت تعدی کردن. خواستم بگم در مضاربه تنها تعاملش همین بود که سرمایه در مضاربه باید نقدین باشه، ولی خب افراد زیادی در مضاربه خوندیم که معتقدن که نه، سرمایه پولم میتونه باشه. و شاید نمیدونم متأخرین کسی هست که اصرار بر نقدین داشته باشه یا نه، فکر میکنم تقریبا همه پولهای رایج رو قبول دارن که میشه باش مضاربه منعقد کرد. خب این یه تأمل در مضاربه. تأمل در مضاربه اینه که شما با کی مضاربه میبندید. یعنی طرف مضاربه کیه؟ اگر بگید طرف مضاربه مدیر عامله، خب پس مدیر عامل باید درصدی از سود رو برداره. یعنی شما باید بگید که پس درصدی از سود مال مدیر عامل، که مدیر عامل میتونه یکی از اعضای گروه باشه، یعنی از اون جهت که داره کار میکنه با این پول عامل است، از جهت دیگه خودش مضاربه. و این در حقیقت پس باید عامل ما که مدیر عامل ماست خودش درصدی از سود رو ببره. ما در مضاربه میتونیم که شریک خودمون رو مضاربه خودمون قرار بدیم و مشکلی نداره. و اینجا میتونه مضاربه نباشه، میتونه آقا اجیر باشه، حقوق بگیر باشه. آقا ما 20 میلیون بهت میدیم، با این پول ما کار کن تو، یعنی این آقای مدیر عامل رو اجیر بکنیم، اجیر بکنیم باش کار کنه. و خب چون ما در اینجا گفتیم سود این مسئله مال کیه، سود این مسئله مال اعضای گروهه، یعنی همونایی که اومدن حق بیمه دادن سودش هم مال خودشونه، پس هم اصل مال اوناست هم سود مال اوناست، مشکلی هم نداره. یا آقایی هم برای ما عمل میکنه، ما هم رو اجیر کردیم بهش هم حقوق میدیم، اصلا مضاربه هم نیست. این با سرمایه ما یا آقایی به عنوان اجیر ما و عامل ما داره کار میکنه. خب اینم محذوری درش وجود نداره که ما در حقیقت یه بیمه تعاونی مرکب داشته باشیم. بیمه تعاونی مرکب یعنی اون بیمه تعاونی که اینطوری میکنه. من راستش تو این که فرق بیمه تعاونی و تکافلی چیه مکرر جستجو کردم. بعضی معتقدن که اینا یه چیزه، بعضی بیمه تکافلی رو میگن این بیمه تعاونی مرکبه. حالا به هر حال فرق خیلی روشنی نبود. میگن در بیمه های تکافلی پول راکد نیست، سرمایه، با این سرمایه کار میشه و از سود اون در حقیقت توانمندی صندوق افزایش پیدا میکنه که میشه همین بیمه تعاونی مرکب، بیمه تکافلی. اجاره، این میشه عقد اجاره، میتونه از خود صندوق باشه، میتونه از مال شرکت باشه، میتونه از خارج بدن، این میشه عقد اجاره. میتونه متبرع باشه. بعضی گفتن در بیمه تعاونی خصوصیت تعاونی اینه که کارکنان همچون از اعضا متبرع، چون فرض اینه که یه مجموعه غیر انتفاعی دیگه، تعاونی مجموعه انتفاعی نیست، چون یه مجموعه غیر انتفاعی ما عرض کردیم ضرورتی نداره که متبرع باشه، ولی میتونه متبرع باشه، میتونه اجیر باشه، میتونه عامل در مضاربه باشه. در هر صورت این عقد به لحاظ شرعی انشاءالله مشکلی نداره. در بیمه تعاونی بسیط دیگه خب بیمه تعاونی مرکب حتما باید دو تا عقد باشه. در بیمه تعاونی بسیط بعید نیست که بگیم یه عقد مستقل، اصلا ترکیب از عقودی نیست. چرا؟ من نسبت به غیر اون عرض کردم. نکنید ما به هر حال یه اموالی رو با هم جمع میکنیم، یا به عقد شرکت یا شرکت امتزاجی، درسته؟ خب این اموال رو در اختیار یه آقایی به امانت میگذاریم، بعد به این آقا وکالت میدیم که تو وکیل ما هستی که در خسارتهای چی اینا رو چیز کن. گاهی وقتا به این آقا حقوق هم میدیم که میشه عقد اجاره. پس هم اجارهیه، هم وکالته، هم امانته، هم شرکته. یعنی اون اتفاقاتی که در این بیمه میفته همه این هاست. گاهی وقتا اون پول رو امانت نمیدیم، رهن میدیم، رهن تعهد میدیم. خب پس میشه در حقیقت یه تعهده، یه رهنه، یه وکالته، اگرم پول بدید مثلا فرض میکنیم یه اجاره. یعنی اینها حتما یه عقود مرکبه، ولی اونی که میگه یه عقد مستقل نمیگه مجموع اینا یه عقده، این بعدی نداره که ترکیب رو قائل نباشه. چرا؟
حالا یه قیده دیگه هم که در رأس فروز اضافه میشه که علاوه بر اینکه چیه ماست میگه باید هم فرار کنه،
ممکنه، ولی به نظر میاد چون نفس اون بیمه تعاونی با همون عقد اول منعقد شد، این نیاز به یه عقد دوم داره، یعنی ما یه عقد دومی می‌بندیم. ولی اونی که میگه عقد مستقله بعدی نداره که بگه اصلا یه عقد دیگه ترکیب نکنیم، چون الان بعضی مشکلشون با خلاصه فقهی سازی یا شرعی سازی عقود اینه که ما رو دارید گیج میکنید، میگید آه 3-4-5 تا عقد منعقد کن، ما واقعا موندیم که چه کار باید بکنیم، یعنی کمی همینطور تو در تو که میشه اذیت میشه. خب ولی واقعش همینه دیگه، شراکت و امانت و وکالت و اجاره است دیگه، یعنی واقعیتش اینه. بسیار خوب، همه این حرفایی که گفتیم تحلیل میکنیم، نه همون اتفاقاتی که افتاده میگیم الان شما چه کار کردید تو این بیمه تعاونی، میگیم اومدیم پولامون رو با هم مخلوط کردیم، میگه پس شراکت اتفاق، بعد چه کار کردید، بعد دستی آقایی دادیم گفتیم که تو اختیار امین باش، خب پس امانت دادید، بعد اون آقا چه کار میکنه، اون آقا هر کس خسارت دید میده، خب پس وکالت هم بهش دادید، بعد به آقا پولم میدید، بله پولم میدیم، خب پس اونم اجیرش کردید، یعنی یه چیز خاص عجیب غریبی نیست، همینی که عقلا فی ما بین خودشون میفهمن، هر تیکشی اسمی داره، ولی همین اتفاقیست که خودشون هم میفهمن رخ داد. نکنید تا الان هر چی که ما ترکیب کردیم همین ذهن بساطت و عرفی بود، ولی اگر اینو آوردیم در قالب شرکت، یعنی شما بگید آقا پس چه خوبه ما از فردا یه بیمه تعاونی رو اندازه کنیم، این بیمه تعاونی اگر بخواد اعتبار قانونی داشته باشه، اگه بخواد اعتبار قانونی داشته باشه، باید یه شخصیت حقوقی شکل بگیره، یه شرکتی ثبت بشه به هر نام و عنوانی، بعد این اموال بیاد تو اون شرکت. خب حالا این حرفایی که ما زدیم در فرضی بود که شخصیت حقوقی نبود، حالا اگر یه شخصیت حقوقی به عنوان صندوق بیمه شکل بگیره، آیا اون حرفای قبلی میاد یا همه چیز عوض میشه؟ یعنی ما به صورت عادی و عمومی بدون اعتبار قانونی میتونیم این کارو بکنیم این شکلش، ولی هر چی که میاد در ضمن کار قانونی باید یه شخصیتی باشه که ثبت بشه، حالا این یا شخصیت حقیقی باید باشه یا شخصیت حقوقی باید باشه. خب شخصیت حقوقی اگر شد، پس یه شخصیت حقوقی به نام صندوق بیمه تعاونی شکل میگیره، شرکت بیمه تعاونی. خب حالا این پولا چی میشه؟ میگن پولا ملک این صندوق میشه. وقتی ملک این صندوق شد، از ملکیت شما خارج میشه، شد ملک صندوق. خب حالا اگه باش کار کردن سود آورد، سود میشه مالی کی؟ سودم میشه مال صندوق، چون سود تابع اصل دیگه، یه اصلش مال صندوقه، سودش هم میشه مال صندوق. پس در حقیقت قصه ما فرق کرد، تا حالا بحث این بود که در بیمه تعاونی ما خودمون مالکیم و سود مال ماست، حالا شده همه چیز مال صندوق. خب صندوق چی؟ صندوق این اختیار رو داره که اونو در مصارف خودش، یا وظیفه داره اصلا، ما از اول اون سند مؤسس، اون سند اولیه که تأسیس کردیم همین بود که این صندوق رو برای این تأسیس کردیم. خب حالا که اینطوری شد دیگه، یه بخشش میشه همون قوانین شرکت ها کلن که تابع اون قوانین شرکت هاست، ولی حالا از منظر فقهی این چجوری میشه؟ من اجمالش رو عرض کنم، ما معتقد شدیم که ما در طول مالک این دارایی هستیم، یعنی ما 100 نفر مالک صندوقیم، صندوق مالک پوله، مثل این که من مالک عبدم، عبد مالک لباسشه، پس من مالک لباس او در طول عبد هستم، که نتیجه طبیعی و قهری این چیه؟ نتیجه طبیعی و قهری اینه که اگر یه روزی صندوق منحل شد، این پولا رو میدن به من، مثل عبد اگر مرد همه داراییشو من تملک میکنم، البته تا صندوق حیات داره، یعنی این شخصیت حقوقی دارای حیات، او مالکه. من مستقیما نمیتونم در این اموال تصرف بکنم چون مالکیت من در طول مالکیت اوست، ولی هر وقت صندوق منحل بشه باز این پولا رو به خود ما سهامدارها و اعضا میدن. قبلا در شرکت های سهامی این تصویر رو کردیم، هنوزم بر این رأییم. فقط قصه همچین حالتی رو پیدا میکنه. خواستم بگم نگران این مسئله نباشید که یه شخصیت حقوقی وسط اومد مشکلی بر ما ایجاد نکرد. بسیار خوب. چیم فهمم؟ آره دیگه، شخصیت حقوقی، اگر گفتیم شخصیت حقوقی ماله من شخصیت حقیقی او داره، ضمانت هم داره، عامل هم هست، قرار دادم میبنده، ولی خب میدونی شخصیت حقوقی رکن تصمیم گیریش باز خود اعضا هن دیگه. همه حرفای شخصیت حقوقی میاد که آقایون 4-5 ساله دارن کتابشو آماده میکنن. شخصیت حقیقی این دیگه ملک شخص حقیقی میشه. نکنه اگه شخصیت حقیقی بشه اینا همه میشه ملک مدیر عامل. حقیقی دیگه. نمی کنه. چون همه رو با هم مالک نمیتونه بشناسه همزمان. به صورت مشاع قانون میگه که یا همه این اموال میشه مال آقای زید به عنوان مدیر عامل، بله من برای آقای زید میتونم این اموال رو سند بزنم، و یا این اموال باید چی بشه؟ مالی شخصیت حقوقی مثل شرکت، صندوق یا هر چی دیگه. یکی از این دو حالت. درست. شرکت رو به رسمیت میشناسه، ولی شرکت تجاری رو به رسمیت میشناسه، نه شرکت مدنی. قانون میگه من شرکت مدنی رو به رسمیت نمیشناسم. به رسمیت نمیشناسم یعنی من سند نمیزنم، کد بهش نمیدم، چون شرکت مدنیه. بله شما شریک در مال مشاید، من سند مشا بر شما میزنم، ولی اینکه شما باش تجارت بکنید، کسب سود بکنید، او باید یک شرکت حقوقی باشه، یه شخصیت حقوقی باشه، یعنی باید بشه یک شرکت تجاری که باش کار تجاری بکنه. بله بگید آقا یه سند مشا بر این خونه بزن، میزنم براتون، ولی اینکه شما بخواید با این پول بعد خدمات بدید، اقدامات بکنید، کاسبی بکنید، امثال اینا، یه حتما باید یه شرکت تجاری باشه. خواستم بگم این در مسئله مشکلی ایجاد نمیکنه. بسیار خوب. دیگه بیمه تعاونی تقریبا عمده حرفاشو گفتیم، حرف خاصی دیگه نداره. سوال
طرف من جوابش رو نمیدونم. معلومه که این امکان وجود داره که افراد مختلف پرداخت کنن یکسان؟
آره اینم به توافقه. یه سوال دیگه هم بود دیروز مطرح شد، معاهده باز، چون همونطور سوال جواب گفتم دیروز دیگه. من نکنید تا به الان ما مثلا با این تصویر رفتیم جلو که ما همه نشستیم 100 نفر یه جلسه و یه تعهدی با هم بستیم، ولی اگر ما اومدیم یه قراردادی بستیم و گفتیم که هر کدوم از فامیلم خواستن میتونن در این بیمه عضو بشن، تو این صندوق عضو بشن، یا آقای 5 ماه دیگه میاد، یا آقای 6 ماه دیگه میاد، که 7 ماه دیگه میاد، آیا این معاهده باز یا این صندوقی که عضویت داره میپذیره اینم شامل اون تعهد و قرارداد و شرکت و عقد و اینها میشه یا نمیشه؟ این یه سوالی است که مثلا عقد میتونه باز باشه، اصلا ما عقد باز در فقه تصویر داریم یا تصویر نداریم؟ مثلا فرض کنید که مرحوم امام نگفتن یه عقد مستقله، خب عقد مستقل بین افرادی که بودن منعقد شد، بعد شما گفتید که همه فامیل هم میتونن عضو بشن، حالا عده امشب نرسیدن بیان، بعضی ها مسافرت بودن از سفر نوروزی بر نگشتن و خلاصه میتونن بیان، اصلا ما عقد باز داریم در فقه؟ معاهده باز داریم که همینطور افراد بیان به این عقده بپیوندن یا نداریم؟ این سوالی بود که مطرح کردم. این سوال راستش جای کار جدی داره، ولی خب ما همینطور خواستیم به اندازه فعلا چون استطرادی بود مسئله رو مطرح کنیم، گفتیم منافاتی فقه با معاهده باز نداره. مثلا حالا عقد رو هنوز ما در فقه تصویر نکردیم، چون ما در حقیقت عقد جمعی نمیدونم داریم یا نه. عقد جمعی یعنی عقدها فردیه دیگه، دو نفر، سه نفر، یک نفر و یه نفر دیگه، اینا عقدای فردیست. ولی یه عقد باز که ما بگیم همینطور افراد دارن به یه عقد اضافه میشن، یه ایجابی کردیم و دیگران هم میتونن قبول کنن. ایجاب به چه نحوه؟ من ایجاب میکنم که درصدی از خسارت هر کس بیاد پول تو این صندوق بگذاره رو جبران کنم. او آقا هم 6 ماه دیگه میاد میگه قبل تو، منم قبول کردم و منم ایجاب میکنم که خسارت شما رو پرداخت بکنم. من راستش در فقه کلاسیک خودمون موردی برای این عقد باز نمیشناسم. حالا شما تحقیق کنید، جای کارم داره. آره. بله. یعنی اصلا موردی برای این مسئله شناسایی نمیشه و آقایون فهمن ایجاب و قبول یه امر عرفیه و باید عرف بگه این قبول ایجابه. گاهی وقتا با تأخیر و بدون موالات هم میگن اصلا این قبول اون ایجاب نیست. اما شاید اگر عرفی بدونیم عرف بگه نه این میتونه قبول ایجاب باشه، یعنی ما ایجابی با قبول مثلا با تأخیر 1 سال 2 سال هم میتونیم داشته باشیم. ولی یه موضوعی است که کار جای کار داره. خوب اگر یکی از رفقا همت کنه و یه مقاله تو این قصه بنویسه. ما در بحث معاهدات بین المللی بله معاهدات باز داریم، معاهده ای منعقد میشه کنوانسیونی و کشورها میتونن به این معاهده ملحق بشن. الحاق به معاهده امر طبیعی است. وقتی ملحق به معاهده شدن یعنی تمام توافقات و قراردادها رو پذیرفتن، هم حقوقی به مقتضای معاهده پیدا میکنن و نسبت به دیگران نسبت به اونها تکلیف پیدا میکنن. دیگرانی که این معاهده رو ممکنه 10 سال قبل منعقد کردن، یعنی شما یه معاهده منعقد کردید، مثلا 30 تا کشور یه معاهده رو منعقد کردید، کشوری که 5 سال یا 10 سال آینده ملحق میشه، شما همون تعهدات روز اول رو نسبت به این کسی که ملحق شده خواهید داشت. به خاطر این حقوقی رو با الحاق به معاهده اکتساب میکنه و از سوی دیگه او هم نسبت به شما تکالیفی پیدا میکنه، یعنی شما هم بعد از 10 سال تعهد جدید براتون ایجاد میشه بدون اینکه انشاء جدید بکنید، هم حق جدید براتون ایجاد میشه. و معاهدات باز در خلاصه معاهدات بین المللی وجود داره و یه امر عرفیه یه امر عقلاییه. در حقیقت شما از اول تعهد کردید به صورت قضیه حقیقیه، من دیروزم اینطوری گفتم، شما به صورت قضیه حقیقی تعهد کردید که من متعهدم با شما و هر کس دیگه که این تعهد رو تا 10 سال یا الی یوم القیامه قبول کنه، من متعهدم که این کار رو انجام بدم. پس در حقیقت شما یه تعهدی رو به صورت قضیه حقیقی منعقد کردید، چون به صورت قضیه حقیقی از هر کس به این تعهد ملحق بشه شما در برابر او تعهد دارید. خب الحاق به این معاهده یعنی پذیرش این تعهد، پذیرش این معاهده، هم برای شما حق ایجاد میشه هم تکلیف ایجاد میشه. این امر عقلایی امر عرفی هم هست، ولی نهاد مشابهش رو من در فقه سراغ ندارم. اما به نظرم میاد فقه امتناع نداره، یعنی اگه آقایون تطبیق کردن موالات رو بر این که تا اون میگه شما باید بگی قبل تو، سری باید بگی، فاصله نشه، به جهت این که عرفی بودن رو میخواستن تشخیص بدن. ولی حالا اگر عرف با تأخیر این رو پذیرفت مشکلی نداره. مثلا فرض کنید که حالا اینو شما ایجاب مکاتبه ای نامه نوشتید، ایجاب کردید، 10 روز بعد اون زمانا که خلاصه پستا مشکلشیم. 10 روز بعد نامه رسید و ایشون هم در جواب نوشت قبول کردم. خب این میگفتن که بعضیا این دیگه عرفاً ایجاب و قبولش موالات داشته، چون به محض وصول آقا هم گفته قبول کردم، ولو 10 روز طول کشته. من میخوام بگم اینا بیشتر تشخیص مصادیق عرفیه. حالا اگر عرف گفت نه آقا با 1 سال، با 2 سال، با 5 سال، با 10 سال هم هیچ مشکلی وجود نداره، چون میتونه یه ایجابی همینطور زنده باشه. ما به تعابیر خودمون، ما به صورت قضیه حقیقیه ایجاب کردیم دیگه. وقتی به صورت قضیه حقیقیه ایجاب کردیم، من به خاطر که یه آدرس بدم در موقوفون علیه خاص، ممکنه یه چیزه یا آقایون گفته باشن به درد این قصه بخوره که شما وقف کردید برای کسایی که بعدن میان و انشاء وقف کردید، اونا هم بعدن میان. حالا خواستم بگم اونجا هم شاید یه چیزی گفته باشن. به هر حال اینم یه سوالی بود که در اینجا مطرح بود. اگر یکی از رفقا همت کنه اینو به لحاظ فقهی کار کنه، موضوع خوبیه. به هر حال به درد خیلی جاها میخوره که اصلا عقد باز میتونیم داشته باشیم. معاهده بازه ایجاب مجدد یعنی هر کس بیاد دوباره ما ایجاب کنیم.
تبعیش اینه دیگه، یعنی طرف صرفا قبول بکنه صندوق خونش که داخل نمیشه در این
عقد. الحاق همینه دیگه،
مدیر عامل میگه، بعد مدیر عامل مثلا شرایط رو مثلا تعهدات اینا رو بیان میکنه، همون ایجاب باشه.
یعنی شما بگید ما به مدیر عامل وکالت دادیم، اون وکیل ماست، هر کس اومد باش ایجاب کنه. من گفتم در معاهدات بین المللی اصلا ایجاب نمیخواد. اصلا الحاق خودش یه موضوع شناخته شده، الحاق به معاهده. میگن آقا این معاهده معتبر است برای تمام افرادی که الان تصدیق میکنن و تصویب میکنن و تمام کشورهایی که ملحق به این معاهده میشن. چرا اون تشریفات نکنید؟ اونا تشریفات ثبتیه. چرا شما باید سند الحاق خودتون رو به امین معاهده ارسال کنید، ثبت کنید که بله این آقا ملحق شد؟ ولی اینکه ما انشاء جدید بکنیم طرف جدید نداره. این فرمایش شما اونجاییست که شما به لحاظ فقهی به این نتیجه برسید که نه نمیشه. بعد حالا یه تخریج فقهی پیدا کنیم، میگیم آقا ما به امین مدیر عامل وکالت میدیم، هر کس که اومد از طرف ما بیاد یه انشاء جدید بکنه. البته او بازی مشکلی هم خودش داره، ولی خلاصه حالا این موضوعی است به نظرم مشکلی نیست. بیمه تعاونی دیگه حرفاش به نظرم تموم شد. البته حالا یه سوالات ریزی داره، ولی کلیت بحث تموم شد. من فقط یه جمله در بیمه اتکایی بگم، چون در تقسیم گفتم فقط توضیح بدم. بیمه اتکایی بیمه مجدده. بیمه اتکایی اینه که باز یه شرکت بیمه میاد شرکت‌های بیمه رو بیمه می‌کنه. یعنی هر وقت 2 تا بیمه پشت سر هم میشه، میشه بیمه اتکایی. پس بیمه اتکایی همون بیمه مجدده. یعنی باز اونایی که اومدن بیمه کردن، یه کسی میاد اونو بیمه میکنه، این اسمش میشه بیمه اتکایی. چون شرکت های بیمه خودشون گاهی وقتا با یه ریسک های شدیدی مواجه میشن، و چون ریسک های شدیدی باش مواجه میشن، ممکنه که ورشکست بشن و ناتوان از ایفا تعهداتشون بشن. وقتی ناتوان از ایفا تعهدات بشن، خب مردم به هم میریزن دیگه. مثلا شما یه شرکت بیمه مثل بیمه ایران که ممکنه خیلی هم افراد بیمه شده باشن، حالا اگه بیاد ورشکست بشه، بعد میبینید جمع کثیری پول دادن به امید این که این آقا تعهداتشو برآورده کنه، نمیتونه. اینجا میان یه تدابیری میکنن که دیگه این ریسکا کم بشه، باز یه بیمه دیگه تأسیس میشه که اعضای این بیمه فقط شرکت‌های بیمه هن. به خاطر این بیمه ایران مثلا یه پولی میده به اون شرکت که اگر یه روزی من ورشکست شدم، تعهدات من رو تو بیا اجرا کن. این میشه بیمه اتکایی و این بیمه هم مواجهه. مثلا فرض کنید که اومده یک شرکتی بیمه خدمات درمانی، یک ویروسی مثل ویروس کرونا میاد، بعد میبینه تقریبا همه اعضا او مبتلای به مسئله، همه هم مراجعه میکنن، همه هم خلاصه حق بیمه میخوان، بعد این دیگه نمیتونه به تعهدش عمل کنه، چون ما همیشه پیشبینی کرده بود که حالا مردم مثلا از 100 نفر 5 نفر مریضن 10 نفر مریضن، گفت خب مشکلی نداره، من 10 نفر رو همیشه ساپورت میکنم. یه دفعه از 100 نفر 95 نفر مریض شدن، همشون حق بیمه میخوان. به خاطر این تدبیری که میکنن، این بیمه مجدد، بیمه اتکاییه. خب بیمه اتکایی به لحاظ سازوکار فقهی و حقوقی چیزی متفاوت با اصل بیمه نیست دیگه. همونی که در اصل بیمه گفتیم، در بیمه اتکایی هم همون مسئله هست، چون ما از منظر فقهی داریم بحث میکنیم. فقط گفتم تعریف کنم بیمه اتکایی بیمه مجدده، به هر حال یه نهادیست که پیشبینیش و تدبیرش لازمه، ولی به لحاظ سازوکار فقهی چیز تازه و خاصی نیست. اینم بیمه اتکایی. ما از مسائل بیمه قبلی بیمه عمر مونده بود حقیقتا، که البته بیمه عمرم جز همون بیمه های تجاری بازرگانیه، ولی یک کمی چون درش تأمل بود اونو دیگه گفتیم در فصل مستقلی بحث کنیم. انشالله فردا بیمه عمر بحث میکنیم. اللهم صل علی محمد.